مثلا کمان که حالا خیلی از روستاها رو شما میدونید ما داریم که خیلی از زیرساخت‌ها رو دارن، منتها چون شغل براشون ایجاد نشده یا مشارکت مردمی نبوده تخلیه شده جمعیت از اون روستا. یعنی ما در واقع تو مناطق الان مشکل داریم.
یعنی مجموعه هم نبوده به اینها خط بده های دکترها. حالا شما رفتید مثلا تحقیق کردید یه سری نکات رو مشاور در رو بوده. متاسفانه تو خیلی از جا اگر ما همین کار بزرگ که مجموعه شما انجام داده رو انجام میدادیم و میتونستیم بهشون برنامه بدیم، روش بدیم، مردم خودشون پاکار بودن برای اینکه جبران کنن. اما نبوده. خدا رو شکر که آغاز شده.
حالا ما در کل روستاهای قلعه گنج که البته روستای بالا 20 خانوارش مشاورین ما، مجریان ما رفتن در تک به تک روستاها وارد شدن. اول اومدن گفتن که شما مردم اومدیم ما به شما کمک کنیم که شما توانمند بشید، بتونید روپای خودتون بایستید و درآمدتون رو بیشتر بکنید. این هدف ما بود. بعد حالا مردم اومدن توی مسجد جمع شدن، هدف طرح رو توضیح دادن، برای اینکه مشارکت رو جلب بکنن مثلا مشاور ما میره اونجا توی حیات مسجد یا حیات مدرسه مردم رو جمع میکنه، میگه که آقا مثلا شما در ابتدا برای اینکه گام اول مشارکت رو بردارید مثلا نقشه روستا رو رو زمین برای ما بکشید اینجا. مردم در کشیدن نقشه روستا با هم دیگه مشارکت میکنن. بعد میام توی مسجد میگن که شما مشکلاتتون چیه، یه در واقع مدلی هست به نام درخت مشکلات، میگن که مثلا ریشه مشکلات، ساقه مشکلات، مثلا شاخ و برگ مشکلات، میگن که مثلا 10 تا 15 تا مشکل را اسم میبرن. یعنی مردم خودشون بعضن درک خیلی خیلی بهتری از در واقع مسئولین که اونجا مراجعه میکنن از مشکلات دارن، حتی راهکارهاشون هم راهکارهای خیلی خوبیه. بعد اینکه مردم مثلا مشارکت رو پذیرفتن، مشکلات رو گفتن، بعد میگن که ما اومدیم به شما کمک بکنیم. بعد هر کسی در روستا یک تخصصی رو طبیعتاً داره در حوزه کشاورزی، باغداری، زراعت، دامداری، خدمات، هر چیزی، حتی ممکنه در حوزه صنعت هم باشه. هر کس متناسب با اون تخصصش دوره‌های آموزشی ما براش می‌ذاریم با همکاری فنیته، میرن آموزش می‌بینن.
یعنی اینا رو آموزششون هم میدی؟
بله بله، آموزش هم فنیرفی میگه که مثلا در حوزه در واقع مثلا در حالا خود قلعه‌گنج چون مثلا زراعتشون در حوزه باغداری بیشتر با نخله، میگیم که مثلا شما چه نخلی رو بکارید که مثلا بتونید در واقع میزان بازدهی
محصول بهتر، محصول با کیفیت تر. بسیار
بعد مثلا با اینها که با مزیت در واقع گونه جدید آشنا میشن، خب طبیعتا ما در تهیه نهال هم بهشون باید کمک بکنیم. از یک طرف هم میره مثلا گونه اصلاح شده نهار رو در جهاد کشاورزی براشون فراهم میکنه. بعد اینها میان مرحله سومشون تشکیل صندوقه. این بخش خیلی مهمه. میگن که ما
آموزش که دیدند بعد صندوق تشکیل بدن. این صندوق چیه؟
حالا این اینها مشارکت رو پذیرفتن، آموزش رو دیدن، برای اینکه کاری رو شروع کنن یا کاری که دستشون هست رو بخوان توسعه بدن نیاز به یک سرمایه دارن. میگیم این سرمایه رو شما خودتونم باید مشارکت بکنید. یه صندوق تشکیل میدن به نام صندوق خرد اعتباری. تو این صندوق مردم اندوخته هاشون رو میارن تو اونجا پس‌انداز میکنن، از 15000 تومان تا 50000 تومان. از هر خانواده مثلا میتونه دو نفر سه نفر با اون شرایط خاصی که ما براشون تعریف کردیم تو صندوق عضو بشن.
یعنی عددش اونقدر بزرگ نیست که بخواد آزار بده خانواده رو.
بعد میان 6 ماه به اون سپردهشون نمیتونن دست بزنن، یعنی 6 ماه باید پس‌انداز بکنن. در طول 6 ماه اون آموزشا رو میبینن، بعد 6 ماه 10 برابر موجودیشون رو میتونن وام بگیرن. در طول این 6 ماه هر چقدر اینها اندوخته داشتن، بنیاد در علوی به همون نسبت به اون صندوق کمک میکنن. یعنی ممکنه مثلا 20 میلیون ذخیره داشته باشه این روستا، 20 میلیون ما بهشون کمک میکنیم که بشه 40 میلیون تومان. در این 40 میلیون تومان بین 1 میلیون تا 3 میلیون وام بهشون میدن. وامشون هم کاملا قرض الحسن است. کاملا قرض الحسن است و ضمن اینکه هیچ تضمینی هم از هم دیگه نمیدن، چون گردانندگان صندوق خودشون هستن. اونجا هستن، ممکنه مثلا فامیل هم باشن به هم دیگه. و جالب باز این هم هستش که ما طبق اون آخرین آمارهایی که الان میخوام عرض بکنم، میزان بازگشت وام هایی که دارن بیش از 99.5% یعنی به موقع اقساطشون رو پرداخت کردن بدون اینکه تضمینی داشته باشن در این حوزه.
خیلی جالبه، خیلی نگاه قشنگ. حالا ما تو بانکامون آقای دکتر خیلی صادقانه بخوایم بگیم 20 تا تضمین میگیریم. حالا اون نه اون وامایی که آقایون میگیرن و میلیاردی و اینا، ما اونا نه، همین وامایی خوردی که مثلا 10 تومن 15 تومن مثلا میگیریم و اینها، 20 تا تضمین میگیم یا می وسطش کش کار در میره و طرف نمیره پرداخت کنه، اما اینکه به یک جایی میرسونید یک مجموعه رو که خودشون بدون تضمین میآورند پس میدن و میخوان این گردش باشه، خیلی خوبه. این نشان از این داره که شما یک فکر میکنم باوری رو هم توی اون مردم ایجاد کردید آقای دکتر، و این باوره ای کاش خیلی صادقانه بگیم اینکه ای کاش این باوره در کل ایران گنجونده میشد، همه ای ایران میشد قلعه گنج، ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم. نکته دیگه دارید
تو؟ بله هست. ما حالا این روندی که خدمتتون عرض کردم، اعدادی که به دست اومده قابل توجهه. در 144 روز درس کردن در قلعه گنج صندوق تشکیل شد.
144
روز. در این 144 روستا حدود 1470 گروه روستایی تشکیل شده، بالغ بر 20,000 نفر عضو صندوق هستند. 20,000 نفر
گفتی 78,000 نفر کل جمعیتشونه.
بله بله،
یعنی تقریبا همه خانواده ها، بخوام 4 نفری حساب کنیم، همه خانواده ها اومدن وسط
تقریبا. و پسندازی که به دست اومده این جالبه، بالغ بر 5 میلیارد تومان پسنداز دارن در این صندوق ها. 5 میلیارد تومان با 15,000 تومان 20,000 تومان نیست چقدر زیاده این عدد،
خیلی عجیبه.
بله،
و همین 5 میلیارد هم بنیاد گذاشته
حدود این رقم. البته بنیاد یه مرحله عقبه، دلیلش اینه که ما میگیم که اول شما مشارکت کنید بعد ما میایم. ما همیشه مثلا 300 میلیون 250 میلیون تومان کمتر از اونهاییم، نزدیک 4 میلیارد و 700-800 میلیون تومان هم خود بنیاد کمک کرده. از این مبلغ که حالا جمع شده حدود 4 و 5 مثلا شده 9 میلیارد، نزدیک 10 میلیارد تومان یه مبلغی هم چون درگرده شده یه بسیار که برمیگرده این هم پرداخت میشه. کل تحصیلاتی که دادن به 11,000 نفر تحصیلات دادن اینجا، 11,066 نفر بین 1 میلیون تا 3 میلیون از اینها وام گرفتن. این 11,000 نفر یا شغل جدید ایجاد کردن یا مشاغل قبلیشون رو احیا کردن و در واقع توسعه دادن.
باید خبرهای خیلی زیادی بشنیم از قلعه گنج و باید خیلی از نکات ایشالله باشه فرصت باشه توی برنامه بعدی بیم اصلا یه برنامه مختص قلعه گنج بریم و اتفاقات بسیار ممنون.
همون اتفاقی که افتاده، حالا من چون مدل 5 سرمایه عرض کردم، این بله، شاهد تقویت سرمایه اجتماعی هستیم. این مشارکت مردم به میزان خیلی بالایی رفته بالا. بنابراین حالا من توی دو سه جمله اگه بخوام نتایج حضور بنیاد در قلعه گنج رو بگم، بعد چند تا نکته رو اسم ببرم. زمانی که بنیاد به قلعه گنج وارد شد، قلعه گنج از لحاظ امنیتی 29 شهرستان از بین 30 شهرستان استان کرمان بود. آخرین ارزیابی که انجام شده و این ارزیابی رو نما بلکه معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان اعلام کرده، شده دومی شهرستان، در صورتی که هیچ کار امنیتی بنیاد اونجا انجام نداده، فقط
اشتغال زایی بوده.
اشتغال زایی، بعد مثلا مشارکت، تقویت سرمایه اجتماعی، همه اینها بوده. یا مثلا همین شغلای کوچیکی که من اسپوردم اونجا، حالا به لحاظ تحصیلاتی در سال 90 سرشماری که انجام شده، این رو سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اعلام کرده، سرشماری که انجام شده میزان بیکار 26.5% بوده، الان این رسیده به چقدر؟ 7%.
ماشاءالله.
یعنی نرخ بیکاری حدود 20% کاهش پیدا کرده.
یعنی 20، این خیلی اتفاق بزرگیه. ای کاش تو همه ایران این اتفاق بیفته. 20% نرخ بیکاری
کم شد.
توی این اوضاعی که می‌بینیم خب خیلی از اتفاقات میفته. 20% نرخ بیکاری توی قلعه گنج.
در حوزه مثلا صنعت بوده، در حوزه خدمات بوده، در حوزه آی‌تی بوده. اتفاقات خیلی خیلی خوبی، مثلا ما در حوزه آموزش اینجا خیلی خوب کار کردیم. بچه‌هایی که مثلا در مقاطع تحصیلی بودن، مثلا بنیاد اعلام کرد که هر کس معدل بالای 18 بیاره 20,000 تومان بهش جایزه میدیم. تک 20,000 تومانی که برای اونها عدد خیلی بزرگه. در سال دوم این تعدادی که بالای 18 معدل آوردن شد دو برابر در کل مقاطع تحصیلی. و در همون سال میزان ورودی به دانشگاه 3 برابر شد. بعد دانشگاه‌های خیلی خوب و نه که دانشگاهی که مثلا ما دانشگاه خوب و رتبه‌های بالا داشتیم مثلا میشد. در ورزش شهرستان اتفاقی که افتاد، ما اولین در واقع تیم رو به حال آقای امنیان اونجا حضور داشتن به فرستادیم نروژ از قلعه گنج.
آفرین. چه رشته ای؟
در رشته فوتبال بود بین 9 تا 12 سال که یه کاپی بود به نام نروی کاپ، اون هم رفت توی گروه خودش هم دوم شد اونجا تازه.
آفرین.
بعد یا مثلا الان خود قلگن 2 نفر یا 3 نفر اگه اشتباه نکنم در رشته‌های مختلف ورزش در تیم‌های ملی آدم دارن اونجا. ورزش تقویت شد، بعد مثلا حوزه بهداشت، حوزه سلامت، مساجد، مساجد اتفاقات خیلی خوبی افتاده. تماما هم خود مردم دارن مشارکت میکنن. مثلا مساجد تقویت شده و حالا این عبارتی که خود مردم میگن، میگن که خب بالاخره چون بنیاد به ما اعتماد کرد، ما هم اومدیم به صحنه و الان اینجا شده یکی از نقاط امن و یکی از مقاصد اصلی که سرمایه‌گذارا میخوان اینجا سرمایه‌گذاری بکنن. زمان حضور بنیاد در اونجا 2 تا کارخونه در واقع نیمه فعال بود، الان 35 تا کارخونه که بیش از 80% بخش خصوصی نه بنیاد. مثلا در حوزه یک مثلا بخش کارخونه روغنکشی از کنجد بود که مثلا بنیاد وارد شد، بعد یک کسی اومد که گفت بخش خصوصی من میتونم این کارو انجام بدم. کارخونه رب گوجه بود، کارخونه آب میوه بود، کارخونه فراوری خرما بود.
تو از کی شروع کردید قلگنجا؟ از چه سالی شروع؟
از سال عملا از سال 94 ابتداش. الان هم که 97
مطالعه از 94 شروع.
اصلا مطالعه و اجرا هر دوتاش با هم. عرض کردم که مطالعه
اجرا در عرض 3 سال بنیاد با حضورش در یک منطقه محروم یا بگیم کم برخوردار، یک منطقه رو که هیچ روش 80,000 نفر آدم داشتن توی زندگی میکردن متحول کرده. مطمئنان حال مردم اون منطقه هم بهتر
بله
میشه و
بله
این که میگن امنیت از 29 یک دفعه در 3 سال بیاد دوم و و و و و و هایی که آی دکتر گفت فکر مونم اتفاق خوب باشه. فقط بله خیلی کوتاه آی دکتر،
بله
بعد از قلعه‌گنج کجا قراره بریم؟
بله ما بعد این که قلعه‌گنج گفتیم که بالاخره خوب این طرحی که بود اجرا کردیم و حالا این رو هم ادعا میکنیم که ما اولین بار بود این طرح اجرا شد، به دستگاه مختلف کشور، به دولت محترم، وزارت کشور، به همه اعلام کردیم که این طرح میتونه در واقع در نقاط مختلف کشور اجرا بشه با یک سری تغییراتی و خود ما هم اومدیم تغییرات رو اجرا کردیم و احساس کردیم که میتونه به عنوان یک طرح خوب باشه، حتی کاندید شد برای اینکه ثبت بشه در جوامع بین‌المللی هم از این مدل کشورهای دیگه هم بتونن استفاده
کنن.
و در 14 تا نقطه دیگه، البته 13 تا نقطه دیگه با خود قلگن میشه 14 تا، در نقاط مختلف کشور که من اگر خیلی سریع بخوام اینها رو اسم ببرم،
خیلی سریع،
بله، چالدوران هست در استان آذربایجان غربی، لنده در کوهکیلی و رحمت، مانو و سمرقند در خراسان شمالی، ملکشاهی استان ایلام، گرمی استان اردبیل رو داریم، قسقند در سیستان و بلوچستان، زهک سیستان و بلوچستان و دلگان با سیستان و بلوچستان، چون سیستان و بلوچستان محرومیتش زیاده، ما 3 تا شهرستان اونجا داریم، جزیره لارک رو داریم در استان در واقع هرمزگان و بخش احمدی، سرواباد کردستان، مراو تپه استان گلستان و کوهرنگ رو داریم ما در استان چهارمال بختیاری که نقاط بعدی ما در اینجا. ما 9 تا نقطه رو به صورت عملیاتی وارد شدیم، در اونجا 4-5 تا نقطه تا صندوق‌هاش هم تشکیل شده، بنیاد یه سری کارهای عملیاتی رو اونجا انجام داده و چون اینها حالا کمتر از 1 ساله که نقاط بعدی شروع شده با سرعت تمام میره که انشالله در واقع کارهایی که هم در حوزه توانافزایی، هم در حوزه مطالعات و هم در حوزه اجرا بخواد
ان شاء الله بیفته. بیاری خدا. بسیار ممنونم آقای دکتر. من سعی کردم صحبت شما رو زیاد قطع نکنم برای اینکه این طرح خیلی قشنگی بود، طرح خیلی جامعی بود، طرح خیلی کاملی بود و باز باید تبریک گفتین خوبان. و اگر مردم نازنین قلعه‌گنج الان صدای ما رو میشنون، ویژه سلام میکنم به همشون. الهی که حال دلتون خوب باشه و در کنار خانوادتون لحظه های خوبی رو سپری کنین. آقای دکتر مایلی، بریم تو بخش بهداشت، بریم تو بخش مدارس، کلاس ها، کدوم رو شما صلاح میدونید؟
فکر میکنم از بهداشت شروع کنیم.
بهداشت رو بگیم برای ما. تو بخش بهداشت مسکن که بخش خیلی ویژه‌ای بود، زحمات فراوان کشته بودید، تو بهداشت چی کار کردید؟ کار شما بیمارستان ساختنه یا نه یک کاری فراتر از این؟ یکی از این نکاتی که خیلی ویژه بود این خانه های سلامته که متاسفانه کمتر بهش اهمیت دیم، اما جایگاه خیلی ویژه‌ایه. شما چه کار انجام دادید تو بهداشت؟
ما در بخش بهداشت هم بیمارستان میسازیم، هم مراکز سلامت شبانه روزی درجه 1 که من اینا رو به تفصیل براتون توضیح بدم.
حتما.
ما 4 تا بیمارستان بزرگ رو شروع کردیم.
4 تا بیمارستان
ماشاءالله بزرگ. که شهرستان اهواز یه بیمارستان تخصصی برای کودکان نداشت تو این همه مدت که
اهواز به اون بزرگی مرکز استان،
یه بیمارستان مجهز و جامع برای کودکان نداشت، که الحمدلله ما بیمارستان ابوذر اهواز و برج هفته امسال تحویل دادیم، بیمارستان 237 تخت خوابی کودکان ابوذر اهواز.
237 تخت خواب، بله، ماشاءالله.
بالای 22300 متر زیربنا داره، حدود 7000 متر هم این محوطه سازی داشت. خب بنیاد فکر میکنم بالای 120 میلیارد تومان اینجا هزینه کرد. این نکته هم خدمتون عرض کنم، این تمام کارهایی که ما تو زمینه ساخت و ساز انجام میدیم هیچ منفعتی برای بنیاد علوی نداره، یعنی ما اینها رو میسازیم و تحویل وزارت بهداشت یا سازمان نوسازی مدارس کشور آموزش پرورش میدیم.
یعنی کاملا بر طبق اون هدف گذاری که شده شما مجری کار هستید، کار رو کاملا غیر انتفاعی میبینید.
دقیقا.
بسیار عالی.
بیمارستان بعدی که داریم، ما در شهرستان آبادان داریم، بیمارستان 242 تخته طالقانی آبادان هست. خب فاز اولش که اسکلت بود ما سال گذشته تحویل دادیم، انشالله تا پایان سال 98 این بیمارستان هم بتونیم تحویل میدیم. الان بالای 53% پیشرفت فیزیکی داره. این فکر میکنم بالای 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری هست تو شهرستان آبادان. بیمارستان بعدی که داریم تو دسفول هست. خب این بیمارستان 400 تخت است. اینو با مشارکت بنیاد برکت و وزارت بهداشت در حال ساخت هست. 25% فاز اول این پروژه رو ما تعهد کردیم که کمکشون کنیم. بالای 30% تقریبا الان پیشرفت فیزیکی این پروژه هست. ما تو استان گلستان، شهرستان مروه تپه، بیمارستان 64 تخت خوابی مروه تپه رو داریم که الان اونم اگه خدا بخواد پایان سال 98 بهره برداریش آغاز میشه. اونم بالای 36.7% الان پیشرفت فیزیکی داره. خب این بحث بیمارستان ها بزرگمون بود که ما تو کشور در حال ساخت داریم.
5 بیمارستان.
بله
دکتر، بسیار عالی.
خب یه مشکلی که الان وجود داره این بودش که الان تو خیلی از مناطق کشور ما ساخت بیمارستان به صرفه نیست. یا انقدر این مناطق صعب العبورن یا درصد و ترکیب جمعیتشون جوریه که بیمارستان‌های به این عظمت و بزرگی رو ساختن زیاد به صرفه نیست. آقای مهندس سعیدی کیا طرحی پیشنهاد شد با همکاری وزارت بهداشت به عنوان مراکز سلامت جامع شبانه روزی.
مراکز سلامت جامع شبانه روزی. بسیار عالی.
تو 40 نقطه کشور، تو محرومترین جاهای کشور، از اواسط سال گذشته مطالعات شروع شد، تقریبا از اوایل امسال استارت کار خورده شد. خب این 40 تا مرکز ما شروع کردیم، حدود 1080 متر مربع اینا مساحت دارن. اسمشون برای چی شد شبانه روزی درجه یک؟
هر کدومش 1080 متر؟
بله، هر کدومش 1080 متر. این خانه های بهداشتی که داشتیم،
بله،
اینا تقریبا شدن یه سری مراکز سلامت جامعه.
بله،
یعنی اینا بخش اورژانس دارن، دندان پزشکی دارن، سونوگرافی دارن، آزمایشگاه دارن.
یعنی بیمارستانک شده دیگه.
بیمارستان شاید میتونیم ما بالای 40 یا 50 تا از این مراکز بسازیم.
بسیار عالی.
از این 40 تا الان من میتونم بگم 35 تاشو تحویل دادیم. حدود 3 تا دیگه شو تا انتهای سال تحویل میدیم. 2 تا دیگه اش میفته اون ور سال که به خاطر یه سری مشکلات بود. چون اینا تو صعب العبورترین جاهای کشور تقریبا دارن احداث میشن، یه فکری هم براشون کردیم اگر نتونستند این خدماتی که برای بیمار لازمه رو ارائه بدن، طبق دستور ریاست محترم بنیاد علوی 2 دستگاه آمبولانس هم تعمیم میکنه برای اینا، که اگر
برای هر واحد
یعنی ما الان
40 تا واحد 80 دستگاه،
ما الان 80 تا آمبولانس تعهد داریم که به اینا تحویل بدیم.
بسیار عالی، این اتفاق خیلی ویژه‌ایه.
خب دقیقا دیگه، این تقریبا ما سعی میکنیم این عدالت اجتماعی، عدالت درمان و بهداشت که خیلی جاها به خاطر همین موارد ما بسیاری از مرگ و میرها رو داشتیم، بسیاری از این مهاجرت ها رو داشتیم، به خاطر اولیه ترین خدمات درمانی مردم مجبور می شدن کیلومترها مثلا به شهر و اولین جایی که می تونن مراجعه کنن. با این مراکز سلامت شبانه روزی انشالله دیگه
غیر از این 40 تا بازم ادامه می دیدیم مسیر راه دکتر. خیلی اتفاق خوبیه این که 40 تا نقطه ما اومدیم مرکز سلامت جامعه شبانه روزی داریم، اون جاهایی که واقعا سخت بوده، دسترسی نبوده، این کار رو ادامه میدی؟ یعنی مثلا هر ستایی بعدی که کامل بشه آیا مثلا 40 تای جدید رو شروع میکنید انشالله؟
یه تفاهم نامه ای با آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر اسبق بهداشت داشتیم که انشالله ببینیم وزیر جدید بهداشت چه کسی خواهد شد و آیا تمایل دارن که اینو ادامه بدن. بله، ما تو طبق برنامه‌ای که داریم 60 واحد دیگه از اینا رو قراره انشالله شروع کنیم، فقط منتظریم ببینیم که
یعنی 100 تا میشه.
بله 102 واحد خواهد شد، 62 تا منتظریم ببینیم تغییر و تحولات به کجا میرسه و اگر انشالله وزارت بهداشت پای کار باشه ما آمادگیشو داریم که این کار رو انجام بدیم. خب این نکترم بگم، تجهیز این مراکز با وزارت بهداشته،
درسته
50% هزینه رو البته وزارت بهداشت میاره، ولی بنیاد علوی تعهد کرده که به ازای هر مرکز 2 دستگاه آمبولانس بده، کمان که الان ما نزدیک 25 تا آمبولانس هم به این مراکز تحویل دادیم.
خب این اتفاق خیلی خوبی. تو بخش سلامت کار دیگه هم انجام شده های دکتر؟ حتی همین کارا خودش ماشاءالله، هزار ماشاءالله، یه آدم کار بزرگ بوده، 5 تا بیمارستان و 40 تا مرکز جامعه شبانه روزی، خودش یک اتفاق خیلی بزرگه در از یک 2 سال.
یه برنامه هست داریم روش مطالعه میکنیم، فکر میکنم بعد از انقلاب ما تو جنوب شهر تا حالا بیمارستانی ساخته نشده.
همین تهران. بله، 7 تیر بوده که سال 54 ساخته شده.
از پایین میدون انقلاب به پایین تر ما فکر میکنم بیمارستانی ساخته نشده.
دقیقا همینطوره.
در حال مطالعه این هستیم، ما یه بیمارستان مردم میداریم انشالله
تو خیابون کرمان.
بله تو خیابون کرمان، آشنایی شما. اگر بشه انشالله در حال رایزنی این هستیم که بتونیم به کمک و یاری خداوند تو سال آینده بتونیم اون مرکز رو یه بیمارستان در شأن مردم و منطقه و جنوب تهران انشاءالله آغاز کنیم و بسازیم.
خدا رو شکر که بنیاد علوی حداقل به این فکر هست. تقریبا تو این چند سال اخیر هرچه بیمارستان ساخته شده توی تهران عزیزمون، توی این پایتختمون، برای پولدارها ساخته شده. خیلی بخوایم واقعی نگاهش کنیم، برای مردم جنوب شهر مثلا نگاه کنیم، توی شهر ری فیروزآبادی رو داریم با 7 تیر که مال 60 سال پیشه، بیایم بهارلو توی راهن و مردم توی کرمان. توی جنوب شهر ما تقریبا میتونیم بگیم که بیمارستان خوب ساخته نشده، اما الحمدلله به برکت پولهایی که دوستان داشتن توی شمال شهر، توی مثلا نیایش نگاه کنیم، شهرک غرب نگاه کنیم، توی ولنجک نگاه کنیم، توی اندرزگون نگاه کنیم، بیمارستان خوبی ساخته شده. امیدوارم این نگاه بنیاد علوی حداقل خیلی نگاه مهربانی است به مردم جنوب شهر تهران. خدا قوت میگم توی این حوزه. ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان فاصله داریم و خیلی از صحبت هامون، خیلی یعنی هم در حوزه توانمندسازی فکر میکنم بیش از 60% مون صحبت هامون، در حوزه فنی و مهندسی و اجرا دوباره 50% صحبت هامون. آقای ابراهیمی نازنین که از شش بخش فقط دو بخش رو گفتن. حداقل شما ارتقای سطح علمی دانش آموزان رو آقای ابراهیم بگید که دیگه این بخش رو هم بدونیم، بیشتر بدونیم.
خدمتتون عرض شود زنجیره خدمات بنیاد علوی همونطور که عرض کردم از قبل تولد که مادران باردار شروع میشه تا بحث تحصیل و اشتغال و درمان و هم انجام میشه. اگه سرمایه گذاری کافی در مراحل حساس زندگی انجام نشه حتما بعد دراز مدت هزینه زیادی رو برای خانواده بدون بال داره. تر ارتقای سطح علمی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با توجه به اینکه استعدادهایی در مناطق وجود داره ولی خب امکانات آموزشی در این مناطق خیلی کمه، بعدا مدیران و معلمان با تجربه به مناطق روستایی محروم نمیرن، بعد امکانات نمیرسه و میخواد این دانش آموز بیاد با دانش آموزی که در تهران بهترین مؤسسات رو رفته ثبت نام کرده برای کنکور و فضای رقابت کشورم اینجوریه که همه باید با نمره بالاتر بیارن. بنابراین بنیاد از سال 87 در این 85 6 سال تحصیلی 85 6 در این خصوص برنامه‌ریزی کرده. در حال حاضر در 328 شهرستان از مناطق محروم ما این طرح رو اجرایی کردیم. بیش از 170 هزار دانش آموز در حال حاضر تحت پوششن و آزمونه آزمایشی براشون برگزار میکنیم کاملا رایگان. نرم افزار تو مدارسشون نصب کردیم که بعد کتب و کمک آموزشی همون کتبی که تلویزیون همشه تبلیغ میکنه و بچه ها اونجا حسرتشی میخورن ما به مدرسهشون میرسونیم بچه ها میخورن. مجلات علمی توضیح کردیم، نمونه سوالات و سعی میکنیم که اعتماد به نفسشون برای کنکور آماده باشه و بتونن انشالله اونایشون که نخبه ترن به مراکز درجه عالی برسن. از سال گذشته بحثی در پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با مهارت آموزی، بحث مهارت آموزی در دستور کار قرار گرفت که ما در این خصوص وارد شدیم با مدارس شبانه روزی برای آموزش حداقل یک مهارت برنامه‌ریزی کردیم با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای شهرستان و آموزش پرورش. در حال حاضر در 89 شهرستان ما این طرح رو اجرایی کردیم. در هر مدرسه حداقل یک مهارت برای دانش آموزان مدارس شبانه روزی که فرصت دارن آموزش می‌بینن. 59 رشته تحصیلی رو مهارت رو برای بچه‌ها گذاشتیم، دارن آموزش می‌بینن. خیلی از بچه‌هایی که در دبیرستان داره درس می‌خونه و اوقات فراغتش چون مدرسه شبانه روزی است میره کلاسای مهارتی که ما گذاشتیم، امکانات شما تامین میکنیم، ابزار کار رو بعدا هزینه اون معلم اینا تامین شده و بهشون ایشالله تا حال حاضر 59 رشته تحصیلی آموزش دیدن در 49 منطقه کشور دارن این طرح هم بهره‌مند میشن. ایشالله بعد از اینکه فارغ التحصیل بشن اگر دانشگاه امیدی نباشه حداقل از این مهارتی که آموزش دیدن بتونن بهره برداری کنن و مشتر به اشتغالشون.
فقط خیلی خلاصه این مهارت ها تو چه حوزه‌ای هست؟
مهارت ها عرض کردن که 59 رشته هستن، از جمله رشته هایی که حالا اینجا من دارم از خیاطی برای خانم ها و قالی بافی و دبله و تختی و بعدم تا برای آقایان تأسیسات و کامپیوتر و
آی تی دی کارهایی که کار آمده و میتونم بعد ازش بسیار ممنونم.
بچه ها خیلی استقبال کردن چون در حال این بچه اومده درس بخونه به دانشگاه ولی این مهارت هم گرفته مدرک فنی
لزومی نداره همه الزاما دانشگاه برن، یقینا این که بتونن مهارتی داشته باشن خیلی شیرین خواهد بود. یه تشکر ویژه میکنم از همه خوبان گونه دلوی، علاوه خصوص رفیق خوبم کمیل امینیان روابط عمومی گونه دلوی که اینجا همراه ما بود، کنار ما نشسته بود، گرچه صحبت نکردم و لحظه به لحظه پیگیر بود و مطالب رو اینجا ارنج میکرد که ما بتونیم بهترین ارائه رو داشته باشیم از بنیاد علوی. از این مدیر روابط عمومی دوست داشتنی تشکر میکنم، از دکتر حاجی علیزاده، دکتر مائدی و جناب ابراهیمی بزرگوارم که وقت گذاشتن دو ساعت صحبت کردن. خوشبینانش اینه که فکر کنم هر سه بزرگوار رو هم رفته کلن 40% تا 50% صحبتاشون رو گفتن، از خدماتشون گفتن، اما همین برای ما شیرین بود که مردان زحمتکشی هنوز هستن در ایران اسلامی که به فکر مناطق محرومن، به فکر روزگار خوش ایرانن. ایران من سرزمینیست سرافراز و به یادگار از امام و شهدا. امشب هم چشم‌انداز آفتاب تموم شد. شب خوش، خدا نگهدار.